قرن اول میلادی رو تصور کنید. مثلا توی یه مسابقه عرابه‌رانی خیلی شرط بندی کردین و میخواین عرابه رقیبتون وسط پیست یهو تکه تکه بشه. خب برای این کار چیکار میکنید؟
راستش احتمالاً اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه رشوه دادن، نه؟
دقیقاً، ولی نه. تو دنیای باستان شما میرفتید و یه جادوگر یهودی استخدام میکردید تا با یه سری اوراد باستانی چرخهای عرابه رقیب رو تلسم کنه.
عجب تصویر عجیبی.
آره، واقعاً عجیبه. سلام به شما که دارید این کاوش عمیق رو گوش میدین. امروز قراره دقیقاً وارد یه همچین دنیای پیچیده و پرالتابی بشیم. ما یادداشت‌ها و سخنرانی‌های آکادمیک دکتر کریک کینر درباره فصل هشتم کتاب باستانی اعمال رسولان رو گذاشتیم جلومون تا داستان یه قهرمان گمنام رو با هم بررسی کنیم.
یه قهرمان در سایه، درسته؟
آره، مردی به اسم فیلیپ، کسی که اصلا سیستم و پارادایم فکری دوران خودش رو کاملاً به هم ریخت. یعنی پیام یه گروه کوچیک تو اورشلیم رو برداشت و برد برای حاشیه‌نشین‌ترین آدمای جامعه.
و نکته جالبش اینه که همیشه اسمش زیر سایه چهره های خیلی مشهورتری مثل پترس گم شد.
حالا آیا تا حالا برای شما پیش اومده که تمام کارای سخت و زیربنایی رو انجام بدین ولی یه نفر دیگه تمام اعتبار و تشویقا رو بگیره؟ این دقیقاً حس و حال داستان امروزه.
و اهمیت بررسی این یادداشت‌های دکتر کینر دقیقاً تو همینه که می‌فهمیم این تغییر سیستماتیک چطوری اتفاق افتاد. یعنی ما داریم لحظه‌ای رو می‌بینیم که یه ایده مرزهای عظیم فرهنگی و نژادی رو پاره می‌کنه.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان ما با یه فرار بزرگ شروع میشه که فیلیپ رو میکشونه به شهری به اسم نئوپولیس، شهری که روی خرابه‌های شکیم باستان ساخته شده، یعنی درست تو قلب سامره.
خب این ورود به سامره خودش یه شوک فرهنگی خیلی بزرگه.
دقیقاً، چون فیلیپ یه یهودی معمولی نبود، اون یه مسیحی یهودی هلنیستی بود. این کلمه یه هلنیستی اینجا خیلی کلیدیه، مگه نه؟
آره، کاملاً. یهودیای سنتی اورشلیم یه نگاه به شدت انحصاری داشتن، ولی فیلیپ چون هلنیستی بود، یعنی با فرهنگ و زبان یونانی بزرگ شده بود، قبلا با دنیای بیرون تعامل داشت.
یه جورایی یه پاش تو دنیای یهودیت بود و یه پاش تو دنیای بیرون.
درسته. و این انعطاف پذیری باعث میشه بتونه بره سامره. تنفر بین یهودیا و سامریا اصلا شبیه رقابت‌های سیاسی امروز نبود. یک کینه خونی چند صد ساله بود. اونا همدیگر کاملا نجس می دونستن.
ولی با این حال فیلیپ بلند میشه میره توی این منطقه ممنوعه و اونجا بلافاصله با یه قدرتی روبرو میشه که کل جامعه رو تو مشت خودش داره. شخصی به اسم شمعون جادوگر.
آها، رسیدیم به همون بحث جادوگری.
آره، میخوام دقیقا دست بذارم رو همون چیزی که اول برنامه گفتم. ببین، تا جایی که من میدونم تو تورات جادوگری و احضار ارواح با مجازات مرگ ممنوع شده.
درسته، شدیداً ممنوع بوده. اساس اسامی کار میکرد. یعنی جادوگرا باور داشتن اگه اسم واقعی و مخفی یه روح یا یه خدا رو بدونن میتونن ارواح ضعیفتر رو کنترل کنن.
آها، یعنی اسمها قدرت داشتن.
دقیقاً. حالا یهودی ها چی داشتن؟ اونا خدایی داشتن که اسمش، یعنی همون تتراگراماتون یا یاهور، اونقدر مقدس بود که هرگز حروف صدادارش رو تو ملا عام تلفظ نمی کردن.
وای، یعنی این پنهانکاری باعث شد بقیه فکر کنن چه قدرت مخفی اینجاست.
آره، بقیه جهان با خودشون می گفتن عجب، اینا اسمی رو می دونن که اونقدر قدرتمنده که حتی جرأت نمی کنن به زبون بیارنش. برای همین جادوگرای بت‌پرست شروع کردن به بازی با آواها تا شاید بتونن این اسم مخفی رو بازسازی کنن و تو اوراد خودشون استفاده کنن.
چه مکانیسم روانی جالبیه. یعنی خودداری یهودیان ناخواسته اونا رو تو بازار جادوگری تبدیل به یه افسانه کرده بود.
کاملاً. و شمعون جادوگر تو سامره کسیه که بهترین استفاده رو از این فضا برده. دکتر کینر به گزارش جستین شهید اشاره میکنه که میگه شمعون فقط یه شعبده‌باز خیابونی نبوده.
جدی؟ پس چیکار میکرده؟
اون تو شهر یونانی سواستی خودش رو تجسم خدای مرد و همسرش هلنا رو تجسم خدای زن معرفی میکرده.
اوه، پس رسماً یه امپراتوری روانی برای خودش ساخته بوده.
درسته. و ناگهان فیلیپ وارد میشه. شعمون میبینه فیلیپ داره کارایی میکنه که با هیچ کدوم از فرمولای جادویی اون جور در نمیاد.
و وقتی میبینه قدرت روح القدس داره منتقل میشه، واکنشش خیلی جالبه. مثل یه بیزینسمن رفتار میکنه، نه؟
آره، دقیقاً. دست میکنه تو جیبش و میگه قیمت این حق امتیاز چقدره؟ میخوام بخرتش.
خنده داره واقعا. ولی خب این تقابل دوتا پارادایم کاملا متفاوته. شمعون فکر میکنه قدرت الهی کالاست.
ما شبیه این رو تو عهد عتیق هم داریم. وقتی موسی با جادوگرای فرعون روبرو میشه، اونا تا یه جایی ترفندها رو تقلید کردن، ولی وقتی به مرز خلق کردن رسیدن گفتن این دیگه انگشت خداست.
آره، از کنترلشون خارج کرد.
شیمعون هم با چیزی مواجه میشه که از جنس تکنیک نیست، از جنس فیضه و فیض رو نمیشه خرید و فروش کرد.
برای همینه که پتروس بعدن بهش میتوپه و میگه پولت با خودت نابود بشه. اما در کنار این درگیری، یه اتفاق خیلی مهمتر تو سطح رهبری داره میفته. اورشلیم نماینده هایی رو میفرسته تا ببینن تو سامره چه خبره. و میدونید کیو میفرستن؟ یوحنا رو.
اینجاست که آدم واقعا شگفت زده میشه.
من وقتی اینو تو یادداشتای کینر خوندم اصلا سرم سود کشید. این همون یوحناییه که تو انجیل لوقا فصل 9 میخواست رو سر سامریا آتیش بباره. حالا همین آدم اومده دست بذاره رو سرشون تا روح القدس رو دریافت کنن.
این نشون دهنده یه تغییر تفکر عمیق تو خود رهبرانه. ببین، برای درک این موضوع باید بدونیم فشار هویتی اون زمان چقدر وحشتناک بوده. تو دوران مکابیان بعضی یهودی‌ها که می‌خواستن تو مسابقات ورزشی یونانی شرکت کنن،
آها، همون داستان جراحی،
آره، می‌رفتن زیر یه عمل جراحی خیلی دردناک تا ختنه خودشون رو برگردونن.
وای، فقط برای اینکه شبیه یونانیا بشن و مسخره نشن.
دقیقاً، هویتشون رو پنهان می‌کردن. از اون طرف اگه یه سامری می‌خواست بیاد تو یهودیت، باید غسل تعمید کامل می گرفت. یعنی عملاً می گفت من به هویت سامری خودم خیانت می کنم.
یعنی کاملاً باید مسخ می شد تا پذیرفته بشه. ولی اینجا فیلیپ و یوحنا اونا رو بدون هیچ پیش شرط هویتی به عنوان برادر برابر قبول می کنن. دیوار کینه چند صد ساله یهو فرو می ریزه.
این یه بیداری معنوی و اجتماعی فوق‌العاده است.
خب اینجاست که ماجرا واقعاً جالب میشه. اگه شما مدیر یه استارتاپ خیلی موفق باشین که داره انفجاری رشد میکنه، همونجا میمونید تا توسعهش بدین دیگه، درسته؟
منطق مدیریت اینو میگه.
ولی درست تو اوج این بیداری بزرگ تو سامره، فیلیپ یه دستور خیلی عجیب میگیره. فرشته بهش میگه بلند شو، برو سمت جنوب به یه جاده بیابونی و متروکه که میره به غزه.
یه دستور به ظاهر کاملا پوچ.
اصلا منطقی نیست. آخه چرا باید همه چیز رو رها کنه بره توی بیابون خالی؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که تاریخ پر از این دستورات پوچه. مثلا موسی که باید دریای سرخ رو بشکافه، یا نعومان که بهش میگن برو تو رود اردن گلالود خودتو میشور تا بیماریت خوب بشه.
آره، برای ذهن منطقی ما توهین‌آمیزه.
ولی قضیه جاده بیابانی از اینم عجیب تره. کلمه یونانی که برای این زمان تو متن اومده میتونه معنی جنوب بده یا معنی وسط روز.
وسط روز؟ یعنی تو اوج گرما؟
دقیقاً. اگه وسط روز باشه که دستور دیوانوارترم میشه، چون تو اون منطقه همه اون ساعت چرت نیمروزی یا همون سیستا داشتن. از گرما جاده کاملا خالی بوده.
یعنی فیلیپ تو ساعتی فرستاده میشه که مطلقاً پرنده هم تو جاده پر نمیزده. ولی خب تو همین خلوتی جاده فیلیپ با یه نفر روبرو میشه. یه مقام عالی رتبه آفریقایی.
خزانه‌دار ملکه کاندیس از پادشاهی نوبی مروه.
بر اینکه شنونده ها تصویر درستی داشته باشن، کاندیس یا کاندیکا اسم یه شخص نیست، یه عنوان برای ملکه های حاکمه، درسته؟
میلاد به شدت ثروتمند و قدرتمند بوده.
شنیدم یکی از این ملک ها حتی ارتش آگوستوس رو هم شکست داده بوده.
بله، و تو هنر نوبی این ملک ها را همیشه با جثه های خیلی درشت به تصویر می کشیدن که نماد ثروت و فراوانی قضای اون امپراتوری بوده.
پس این مردی که تو عرابه نشسته وزیر اقتصاد یه همچین ابرقدرتیه. داشتن عرابه تو اون زمان مثل نشستن تو صندلی عقب یه رولز رویس آخرین مدله. و خیلی هم باسواده چون داره یه تومار رو میخونه.
و داره بلند بلند میخونه.
آره، خوندن تو سکوت اون زمان تقریبا نادر بود. برای همین فیلیپ صداش رو میشنوه. خب، همه اینا چه معنایی داره؟ این مرد با این همه ثروت و قدرت یه مشکل خیلی اساسی داره.
یه چالش هویتی بزرگ. متن به شدت روی واژه خواجه بودن این مرد تاکید میکنه.
و این تو دنیای باستان خیلی بار منفی داشته.
شدیداً. تو امپراتوری روم خواجه ها تحقیر می شدن، بهشون می گفتن نیمه مرد، ولی بدتر از اون از لحاظ مذهبی بود.
آها، چون اون یه خدا ترس بود، یعنی غیر یهودی که به خدای یکتای مان آورده بود.
درسته، تا اورشلیم هم برای عبادت رفته بود، اما طبق کتاب تثنیه فصل 23 آیه 1 یه خواجه هرگز نمیتونست به طور کامل وارد جماعت خداوند بشه و به دین یهود بپیونده.
یعنی پشت درهای بسته معبد متوقف میشد. هر چقدرم ثروتمند بود باز یه انسان طرد شده بود.
این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره. بر اساس نوشته های دکتر کینر، این مقام آفریقایی در واقع اولین نوکیش کاملا غیر یهودی مسیحیته.
سب کن، همیشه میگن کورنلیوس رومی اولین نفر بوده.
کورنلیوس اولین مورد علنی بود که رهبران دیدن، اما این آفریقایی طرد شده در سکوت بیابان اولین نفر تو تاریخه.
چقدر زیبا. و درست تو همون لحظه داره تومار اشعیا فصل 53 رو میخونه. داستان خدمتگزار رنج دیده،
کسی که تحقیر شده و طرد شده. تو بحث‌های آکادمیک میگن این خدمتگزار به جای اسرائیل رنج میکشه.
و احتمالاً این مرد آفریقایی خودش رو تو این متن میدیده. فیلیپ هم از فرصت استفاده میکنه و متن رو به عیسی ربط میده. میگه خدایی که تو میپرستی خودش درد طرد شدن رو کشیده.
و این نقطه عطف متنه. مرد آفریقایی یه وادی پر از آب میبینه و میپرسه چه چیزی مانع تعمید منه؟
این فقط یه سوال نیست، یه چالش بزرگه. یعنی آیا هنوزم خواجه بودنم یا نژادم مانع پذیرفته شدنم میشه؟
و فیلیپ با عملش جواب میده. غسل تعمید با قوطه‌وری کامل انجام میشه و این لحظه شکستن نهایی مرزهاست.
اما بلافاصله بعد از این تعمید عجیب ترین اتفاق میفته. روح القدس فیلیپ رو میربایه، یعنی عملا تلپورت میشه. مرد آفریقایی هم با شادی میره سمت خونه. آخه چرا همچین چیزی تو متن نوشته شده؟
این انتقال فیزیکی خیلی نادره. شبیه اتفاقاتیه که برای حزقیال میافتاد. لوقا اینو مینویسه تا مهر تایید الهی بزنه روی این مرزشکنی های رادیکال فیلیپ. یعنی کارای فیلیپ از طرف همون روح هدایت می شده.
و بعد فیلیپ تو آزوتوس یا همون آشدود باستانی پیدا میشه و موعظه کنان میره تا میرسه به شهر چند فرهنگی قیصریه. میدونی وقتی به میراث فیلیپ نگاه میکنم میبینم همیشه نقش یه پیشرو رو بازی کرده.
درسته، جاده صاف کن بوده.
فیلیپ اول میره سامره، بعد پتروس میاد. فیلیپ اولین غیر یهودی رو تعمید میده، بعد پتروس تو همون قیصریه سراغ کورنلیوس میره.
و قیصریه اصلا شهر راحتی نبود. یوسیفوس مورخ گزارش میده که بعدها 20,000 یهودی تو اون شهر توسط سوریا قتل عام شدن.
تو همچین شهر پرتنشنی فیلیپ سالها زندگی میکنه با 4 دخترش که معروف بودن و احتمالاً لوقا که نویسنده اعمال رسولانه تمام این جزئیات رو وقتی تو قیصریه مهمون خونه فیلیپ بوده مستقیماً از خود اون پیرمرد شنیده.
بله، و به عنوان جمع‌بندی باید بگم فیلیپ نماینده تمام قهرمانای گمنام تاریخه. ارزش و هویت اون به لایک ها و عنوان ها یا شهرت تو کلیسای اورشلیم بستگی نداشت.
دقیقا.
ارزشش به این بود که به عنوان یه فرزند خدا مرزهای عشق رو برای حاشیه نشین ترین آدم ها مثل همون سامری ها و خواجه آفریقایی باز کرد.
چقدر عمیق. خب شما که دارید به این صحبت ها گوش میدید، میخوام به این موضوع فکر کنید. به اون جاده های بیابانی و متروکه تو زندگی خودتون نگاه کنید. شاید اون دستورات عجیب و کارهایی که تو خفا انجام میدین و هیچ کس بابتشون براتون دست نمیزنه دقیقا همون پازل های مهمی باشن که مسیر تاریخ یا حداقل دنیای یه نفر دیگر رو برای همیشه تغییر میدن.
واقعا همینه.
چه کسانی امروز تو اطراف شما همون خواجه های آفریقایی یا سامری ها محسوب میشن که همه نادیدشون گرفتن اما فقط منتظرن یه نفر به عربشون نزدیک بشه؟
از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید ازتون ممنونیم. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.